بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 41.
از بکن نکن امر و نهی بدش میاد. دوست نداره در بند باشه. دوست داره آزاد باشه. اگر این سه تا آزاد شدن، عقل اسیر میشه. کم من عقل اسیر، از امیرالمومنین در نهج البلاغه و قرر الحکم. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. ساده است، میشه حفظش کرد. کم من عقل اسیر، چقدر عقلا اسیر شده. در حرم امیرالمومنین هم این روایت رو از سمت راست ایوان که بخواین وارد بشین به سمت روضه منبره، اون بالا نوشته، اون بالای اون در واقع جایی که از زیرش بعد وارد به سمت روضه منوره شد، که اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامع. خیلی تعبیر عجیبی است. اوج انسانشناس ها و روانشناس های عالم امیرالمومنین، اولین و آخرین روانشناس عالمه. اینجا فرمود چقدر عقلها اسیر شده زیر دست هوایی که امیره، هوای نفس. این هوای نفس بروزش تو همین ستاست، توی شهوت و غضب و وهم. اونجا فرمود بیشتر زمین خوردنهای عقل، مسارع عقل، به کشتی میگن مسارعه، همدیگر میزنن زمین. عقل ما در حال کشتی گرفتنه. کی پشتش به خاک مالیده میشه؟ تحت بروغ المطامع، طمعها که برق میزنه، جلوه میکنه، عقل میخوره زمین، عقل از کار میفته، که این مطامع همون جلوه از شهوات. اون چیزیه که دوست داری، خوشت میاد، وقتی بروز پیدا میکنه دیگه عقل کار نمیکنه. هزار و یک دلیل براش میاری، از چیزی که خوشت بیاد، از چیزی که بدت بیاد. اینا رو توی این خواستگاری ها و اینا خیلی آدم میبینه، و کلن توی بحث های سیاسی و اینا هم همینه. وقتی یکی خوشش بیاد هزار تا دلیل داره برای خوش اومدنش، وقتی هم بدش بیاد هزار یک دلیل داره برای بد اومدنش. اینو الان غربی ها بحث هایی دارن. کتابی داره کانمن که جایزه نوبل رو برد به اسم ذهن فریبکار شما، ترجمه شده، 300-400 صفحه کتابه، و اونجا همین بحث رو مطرح میکنه. میگه اساساً آدم مقدمات رو نگاه نمیکنه به نتیجه برسه. ماها اهل استدلال نیستیم، اهل برهان نیستیم. قشنگ فهمیدن اینا بحث های میان رشته ای بین فلسفه و روانشناسی است. اینه که گفته میشه فلسفه ما امتدادش ضعیفه و مشکل داره، همین هاست دیگه. کار نشده. اگر کار بشه تو فلسفه اسلامی جواهراتی پیدا میشه، تو روایات ما عجایبی پیدا میشه، چیزهایی که اینا آروم آروم یه چیزهایشو دارن میفهمن، تو روایات ما صد پله جلوترش رو گفتن، راه درمانش هم دادن، حلش کردن، تموم شده، رفته. اینا تازه دارن با مشکل مواجه میشن. اینجا آدم قربت روایات رو میفهمه. میگه که آدم به مقدمات نگاه نمیکنه، از مقدمه به نتیجه برسه. خیلی حرف زیبایی است، خیلی حرف فوق‌العاده است. البته اونها بعداً ازش برداشت‌های دیگه می‌کنن، من مو برداشتی که اونها می‌کنن کار نداره، من اینکه اونها می‌برننش جای دیگه این قضیه رو. اونها زیرا به استدلال و کلاً می‌زنن، میگن پس حالا که اینطور اصلا ما استدلال به درد اون نمی‌خوره، منطقو بذار کنار، اصلا ما یقینیات نداریم، جزمی صحبت نکن، اون یه چیز دیگه است. اصل این حرفو درسته و قبوله، ما بعدش نتیجه‌گیری که می‌کنن رو قبول نداریم، ولی حرف اینه. میگه آدم به جای اینکه به مقدمه نگاه کنه، از مقدمه به نتیجه برسه، از صغرا و کبرا به نتیجه برسه، اول به نتیجه نگاه میکنه. اگه خوشش اومد صغرا و کبرا رو میپذیره. خیلی حرف درست و قشنگ. تهش میخوای بگی فلان چیز آری؟ پس هیچ. تهش میخوای بگی فلان کس خوبه؟ خب من نمیخوام گوش بدم. همونجوری که تو کربلا وای نستادن استدلال امام حسین رو گوش بدن، همش هم استدلال بود، همش هم حجت بود، در برابر هیچ کدومش هم جواب نداشتن. همش حب و بغض بود. فرمود غیر از من فرزندی برای پیغمبر سراغ دارید؟ گفتن نه. فرزندی برای فاطمه سراغ دارید؟ نه. حقی رو ناحق کردم؟ نه. با عمامه پیغمبر آمد زهرا عاشورا. جفا و ظلمی در حق شما کردم؟ نه. فبم تستحلون دمی؟ خب چرا میگی خون من حلال؟ بغضن لعبیک. که از جاهایی که امام حسین زهرا عاشورا ایستاد و گریست اینجا بود، مظلومیت پدرش امیرالمومنین. ما از بابات بدمون میاد، ببین اینقدر استدلال نیار. که گریه کرد و برگشت اینجا شد دیگه، احتمالا نشنیدی در مقتل میگه یه تیری انداختن صاف پشت گردن ابا عبدالله تو مسیر برگشتنش. استدلال جواب نمیده. خب اونو البته میگم پس استدلال کلا بذار کنار. نه استدلال رو بعد آخر دیگه چاره ای نداریم غیر از استدلال. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. آخرش ما باید با برهان با حکمت پیش بریم. ولی جواب نمیده. وقتی حب و بغض اومده، وقتی شهوت و غضب تو میدونه، عقل کار نمیکنه. تا غضب و شهوت مهار نشه، که وهم هم البته خیلی مهمه، ولی معمولا وهم نوکر این دوتاست. کار وهم تصوره، تخیله. تخیلش البته اونقدی قوی نیست. عرض کردم حیوانات هم وهم دارن. حیوانات نمیشه بهشون بشینی واسش فلان قاعده ارشمیدس رو مثلا برای یه بزغاله بخوای توضیح بدی، بعد اونم بشینه مثلا گوش بده و مثلا تصدیق بکنه. نه، او درک این چیزها رو نداره، اینا کار عقله. ولی خیلی چیزها رو تصور میکنه. علف، اون ترده، اون علفه تردتره، این فلانه، اونجا دررس، این گرگه، این چوبه، میزنه درد داره، این زنگوله رو تکون میدن وقت قضاست، همون قضیه پاولوف و شرطیتی که نظریهی که داده، زنگوله رو وقت تکون میدن وقت قضاست. اینا درک میکنه، اینا همه در سطح وهمه. درک او هم وابسته شهوت و غضبشه، چون قضاست و دوست داره و گشنشه و قدرت او تحریک میشه، ترشح میکنه، وهم کار میکنه، بعد میشه طمع درش ایجاد کرد. اگه بیای 5 تا علف بیشتر بهت میدم. میاد، نیای دیگه علف نمیدم، با چوب میزنم. شهوت و غضب. مردم کوفه رو عبیدالله با همین منطق حیوانی را انداخت کربلا. سپاه از شام میاد دروتون میکنه اگه بخواین پیش حسین باشین. سپاهی نبود تو شام، دروغ. دوم محرم هر راه ابو عبدالله رو بست، نامه داد به عبیدالله چی کار کنم. جواب اومد که همونجا نگه دار، نذار یه قدم جلوتر و یه قدم عقبتر بره. سوم محرم عمر سعد با 3000 نفر یا 4000 نفر وارد کربلا شد. از سوم محرم تا تاسوعا چند هزار لشکر اضافه می شد به عمر سعد، که آخرین لشکری هم که اضافه شد لشکر شمر بود. روز تاسوعا رسید 32 یا 33000 نفر جمعیت اینها شد. 8 تا گروه شدن، 8 تا گروه 4000 نفره، که یکی از این 4000 تا دست هور بود. مقام هور هم دستت بیاد که کجای سپاه عمر سعد بود. یکی از اون 8 تا شمر بود، یکی از اون 8 تا هور بود. افسر عالی رتبه سپاه عمر سعد بود. عمر سعد و شمر هم رقیب قدیمی بودن دیگه. اینها بحثای روانشناسی است که قشنگ توی بحثای کربلا تطبیقش رو آدم پیدا میکنه دیگه، خیلی عجیب و جالب. اولا که تطمیع کرد عمر سعد رو گندم ری. این تهران ما معلوم نیست چی بوده که از اول انقدر دهنها رو آبش رو رام انداخته به هوس تهران و ملک ری. خیلی چیز عجیبی ظاهرم بوده، گندمش گندم خاصی بود. و خدای متعال هم یه معادل کربلا به ری بخشید حرم از عبدالعظیم، شاید در این هم سری باشه، دید نمیتونه ازش بگذره. ولی هنوز تو جدال عقل و شهوت بود. ملک ری خوبه ولی حسین کشتن نمیارز، این جهنمش حتمیه. غضب اومد وسط، وهم و شهوت و غضب دست به دست هم داد، گوش تا گوش سر عقلشو برید. نگو سر امام حسینو برید، سر عقلشو برید. اونم که سر امام حسینو برید جلوه این بود که سر عقلشو بریده. اینا خیلی نکات دقیقیه. اگه کسی یک جو عقل داشت خودشو به امام حسین رساند. اینا شهدایی بودن که عاقل بودن، فقط نگو که عاشق بودن، عاقل بودن. مهار کردن غضب و شهوت خودشون رو، و سخت بود و هنر میخواست. همین هور وقتی اومد با برادر و پسرش اومد و با غلامش، البته غلامش بعد ملحق شد، بعد از شهادت هور ملحق شد، و وقتی آمد پسرش و برادرش رو فرستاد جلوتر از خودش کشته بشن، و جلوی هور کشته شدن این دوتا. اینو میگن عقل. پا گذاش رو شهوتش و رو غضبش. تاسوعا دید شمر با سپاه اومد، عبیدالله هم گفت انقدر دست دست نکن، نمیخوای بکشی بدم شمر، فرماندهی سپاه بدم به شمر. جایگاه عمر سعد معادلش قمر بنی هاشم بود دیگه، اینور فرماندهی کل سپاه با حضرت عباس علیه السلام بود. یه میمنه و یه میسره هم البته داشت، حبیب و مسلم، دو تا میمنه و میسره، فقط بیشتر نداشتن، سپاه کلا 100 نفر بیشتر نبود. اونا 8 تا گروه گروه بودن و فقط یه جمعیت وسیع رو گذاشتن لب آب و کلا آب رو بستن. دست دست نکن، نمیکشی بدم شمر. این حالا خودش توی یه جدالی بود، اینجا پای غضب اومد وسط. این رقیب قدیمی شمر خیلی چیزا رو آدم خودش میتونه بگذره، با شهوته کنار میاد، نفرت از اون آدمه دیگه نمیذاره دیگه. این پای غضب هم که میاد وسط، شهوت و غضب با هم دست به یکی کنن دیگه واقعا نمیشه کارش که. هم از ملک ری بگذرم، هم فردا ببینم شم شد صاحب ملک ری، باید بیام وایسم سلامم بهش بدم. حالا ملک ری میگفتن آقا به هیچ کی نمیدیم، یه کاریش میکردیم، دست شمر هم بخوام بدم یه چی دیگه. گفت نه خودم هستم. و این شد که قاتل شد. قوه وهمم که میاد وسط، ملک ری وا، این باد داره تو ذهنش داره باد میخوره به این گندما، خودش اون بالا میبینه، راه وا کردن، پارچه قرمز انداختن، فرش قرمز، من وارد میشم، همه شعار میدن ایوه الامیر. امام حسین بهش فهمود به ملک ری، به گندمش نمیرسی. گفت خب جو میخورم جاش. نمیفهم. البته هر عاقل بود، گفت یعنی یه جو عقل داشت، گفت من امیر منو مأمور کرده شما رو برگردونم. یه جمله گفت، اینا اثر داشت دیگه، حتما اینا روی هر اثر داشت. جمله عجیبی بود از امام حسین علیه السلام، همه چیزای امام حسین علیه السلام عجیبه. گفت من مأمورم یا شما رو اینجا نگه دارم یا شما رو تحویل امیر بدم. حضرت فهمونن تو اصلا اونقدی عمر به دنیا نداری که بخوای از این کارا کنی، عجلت نزدیک بنده خدا. یعنی روز عاشورا مرگ هر رو براش نوشته بودن، مرگش قطعی بود، نمی اومد اون ور کشته می شد. یه لحظه انتخاب کرد، یه لحظه عقل کار افتاد، پا گذاشت روی شهوت و غضب. اونی که آقا رکن اصلیه توی این مهار غضب و شهوت، که حالا بنده این جملات این عالم ربانی، این استاد بزرگوار، این استاد مسلم اخلاق مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو برای شما بخونم. ایشون میفرمایند که البته دو سه صفحه بحث میکنه تو این کتاب که معرفی کردم، تأدیب شهوت، بحث شهوت شکم و شهوت جنسی و اینها، صفحه 36 به بعد تا صفحه 38 سه صفحه بحثی داره ایشون، بحث بسیار زیبایی است. اجمالا یه مروری به این بحث داشته باشیم. ایشون میفرمایند که این سه تا نیرو که غضب و شهوت و وهم باشه، اینها دو تا حالت داره، یه وقت حالت تهاجمی داره، یه وقت حالت گریز داره. یعنی اگه یه عملی رو به یه انسانی عرضه کنی، یا نسبت بهش حالت تهاجمی داره، میخواد اینو بقاپه، بگیره، خوشش میاد، تمایل داره، میل به سمتش داره، یا اینکه ازش حالت گریز داره، میخواد فرار کنه، در بره، تمایل بهش نداره. اینجا اون مفهوم کلیدی که دو سه جلسه قبل در موردش صحبت شد و بیشتر بعد در موردش صحبت بکنیم، اینجا اون مفهوم میاد وسط. اون چیه؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایشون میفهمد اونی که همه اینها رو پوشش میده، اصلاح میکنه، کنترل میکنه، مهار میکنه، اون صبر، هم تو حالت گریز هم تو حالت تهاجم. چون وقتی که خوشت میاد صبر کنی، چون وقتی که بدت میاد صبر کنی. اونی که آدمو آدم میکنه صبره. ما در مورد صبر آقا خیلی خیلی کم گذاشتیم، حق این مسئله ادا نشده، همش رفتیم سراغ یه سری فروع و معلولاتی که با ده واسطه به صبر میخوره، اونا رو داریم میزنیم. قرآن نگفته تواصوا بالحجاب، تواصوا به قناعت، تواصوا به حلال خوری، تواصوا به چی 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 چی، یک کلمه گفته همه رو حل کرده. تواصوا به صبر، صبر که باشه همه اینها میاد. صبر فضیلت مادره، همه کمالات در صبر نهفته است، همه کمالات جلوه صبره، هر کدوم یه مدل صبره. این این عبارت ایشونه که اینجا گفته و عبارت فوق‌العاده است، از همچین استاد متبحری این بحث برمیاد، همچین فقیه کاربلدی. همش تو صبر نهفته است. عفت یه نوع صبره، شجاعت یه نوع صبره. صبر شهوت میشه عفت، صبر غضب میشه شجاعت، کنترل خشم یه نوع صبره، کنترل شهوت، کنترل دامن یه نوع صبره، کنترل زبان یه نوع صبره. آدما صبراشون مختلفه، بعضی ممکن یه صبرایی رو داشته باشن، یه صبرایی رو ندارن. ممکنه اینجا اینو نگاه نکنه ولی این جمله رو نمیتونه نگه. ممکنه این پولو بر نداره ولی این کتکه رو نمیتونه نزنه. لذا امیرالمومنین فرمود صبر جایگاهش به ایمان، جایگاه چی به چیه؟ جایگاه سر به بدنه. چقدر اینا بحثای روانشناسی عجیبیه. این ابر روانشناسای عالم اومدن همه چیزو با این قواعد ساده ما گفتم و گوشیم یه کنار نشستیم اتینا حرف میزنیم و میگیم و میخونیم. و سر جایگاهش با بدن چیه؟ شما سلولهات و رشته اعصابت، اونی که بعد این تن رو کنترل بکنه، همه کجاست؟ تو سره. هر جایی که این بدن اختلال پیدا میکنه، سرمنشه اختلال تو کجاست؟ تو مغزه. مداوا میخوام بکنن چیکار میکنه؟ رشته اعصاب اگه فلج شده، حالا از بحث نخا البته خودش جداست، پا مشکل داره، دست مشکل داره، پلک چشمش میزنه، این میگن آقا از مغز باید اصلاح بشه، مداوا بشه. فرمود جایگاه صبر به همه کارهای خوب، جایگاه سر به بدن. هر کاری، هر رذیله، هر مشکلی میخوای درستش کنی، باید بگردی اون سررشته اصلیش، همونجور که تو سررشته اعصاب میگنن پیدا میکنن تو مغز، باید ببینی که اون کجای صبرت مشکل داره، کدوم بخش صبر درت فعال نشده، اون درست بشه این رذایل حل میشه. خیلی مطلب عجیب و فوق‌العاده ها، از دست ندید اینو. حلوه این راه درمان خلاصه و مفید، جمع و جور. هر مشکلی که داری، هر کمبودی، هر نارسایی، از مشکلات اخلاقی، رفتاری، ارتباطی، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این یه آیه. اون آیه هم که کار همه ما رو تموم کرد، آیه آخر سوره آل عمران که اساساً تمدن و زندگی و همه رو یه کاسه جمع کرد، تو سه کلمه تحویل خلق الله داد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون. تمام کلمه طباطبایی 70 صفحه فقط کلمه رابطو اینو بحث کرده در جلد 4 المیزان. بحثای استثنایی کرده که شهید مطهری فریادش بلند شده اونجا، چیا داره میگه این علامه طباطبایی، اینا چیه؟ اصبرو و صابرو و رابطو. قبل از ارتباط رابطو صبر رو مطرح میکنه. اول صبر تو جامعه، اول باید صبر حاکم بشه، بعد دستور بدی، بعد ارتباط برقرار کنی. قبل از اینکه مهارت یادش بدی اول ببین صبر داره، قبل از اینکه کار بهش بدی اول ببین صبر داره. هر رشته یا هر شغلی هر جایی صبر متناسب با اون اول باید بسنجی، بعد مهارتشو بسنجی، بعد تخصصشو بسنجی. حالا تعهد که میگن آدم با خدا با تقوا، تعهد تخصص. این فکر کنه مثلا تعهد نه که نمازشو اول وقت میخونه، تو اداره مثلا نماز جماعت میرن که خیلی هاش ممکنه اصلا حق و ناس باشه، ارباب رجوع معطل وسری ندن زیارت عاشورا میخونن تا 8 نیم صبح. کی از شما نه زیارت عاشورا خواسته اینجا؟ زیارت عاشورا تو خونت بخون. من اینکه غیر از ساعت کاری 2 ساعت زودتر بیدار شو، از خوابت بزن بیا زیارت عاشورا بخون. نه این تعهده، این آقا خیلی آدم، این که تعهد که اینا نیست قربون شکل. صبر، تعهد یعنی صبر. ایمان اون نقطه اساسی و رأسش صبره. هر جایی هم صبر یه جلوه ای داره، هر جایی هم اختلال شخصیتی هست کمبود صبره. این صبر اینجاییش کمه، صبرش نسبت به گرسنگی ممکنه خوب باشه، صبرش نسبت به دامن نه دیگه، یهو وامیده، نقطه ضعف ماست دیگه. شیطان هم که خوب اینا رو میشناسه و تنظیم میکنه، طراحی میکنه، مدیریت میکنه، شیطان درون، شیطان بیرون، با همینا شکار میکنه آدم. عفت همون صبر در برابر، یعنی صبر شهوانیست، این رکنشه. ببینید تعبیر ایشون رو، حالا یه صبر، صبر بر آن چیزی که دوست داری تو حالت تهاجمی، یه صبر، صبر نسبت به چیزی که خوشت نمیاد تو حالت گریز. بعد ایشون این جمله رو داره میفهمد: تمام این صفات، روح شاد باشه این مرد بزرگ، تمام این صفات و ملکات نفسانی که در اخلاق مطرح میکنند، هر خوبی که شنیدی تو این عالم، هر چیزی که میگن خوبه، هر صفت خوبی، هر ویژگی خوبی، هر اخلاق خوبی، غالبا زیربنای آنها صبر است. من اول این را عرض کردم، صبر ریشه است. اگر کسی بخواهد متخلق به اخلاق حسنه بشود و صفات و ملکات حسنه کسب کرده و رذایل را از خود دور کند، باید صبر داشته باشد. اون وقت دیگه نمیای تو خیابون بگی که این چرا آهنگ گوش میده، اون چرا با ماشین جلو ناموس مردم وای میسته، اون چرا حجابش این شکلیه، منکر نهی از منکر و تذکر و اینها نیستیم، نمیشه منکرش بود. حالا بعضی عزیزان، بعضی از موجهین، گاهی آدم حرفای میشنوه خیلی هم نمیفهمه که مثلا ما الان در موقعیت دعوت هستیم، نمیدونم در مثلا دوره امر معروف نهی از منکر نیستیم، این حرفا نمیفهمیم از کجاست، اینها استدلالش به چیه. اگه به این بود که امام حسین علیه السلام در رأس کسانی بود که در دوره دعوت بود، ولی حضرت خوشو به عنوان امر معروف نهی از منکر معرفی کرد. امر معروف نهی از منکر هم فقط همین 4 تا چیز نیست که تو خیابون مثلا این چرا صدا آهنگش بلند و اونچه عروسیشون این شکلی اونچه دهنش با الکل میده و دایرهش خیلی وسیعه. امر معروف نهی از منکر باید از اون ریشه کار بشه. بابا ما 40 سال انقلاب کردیم، مدرسه 40 سال دست ما بوده، دانشگاه 40 سال دست ما بوده، خیر سرمون صدا و سیما 40 سال دست ما بوده. این وضع صدا و سیما ماست. همه حساسیت ها بینه که این دستش به اون نخوره، مجوز پخش نمیگیره. این خانومه الان دستش اینجور به صورت اون خورد، اونم میگه حلش میکنم، چادرشو میذارم این وسط، دستشو میذارم اون رو، زدم تو دهن همه تو. حالا چی میگی؟ دایی مشکل شهری دیگه نداره؟ نمیشه هم چیزی گفت، راست میگه دیگه مشکل شهری نداره. ریشه همه اینها صبره، همه اینها جلوه یک بی‌صبریه. میشه در مورد این مفصل صحبت کرد، وقتمون کمه. ما صبر رو مدل سازی نکردیم، الگو سازی نکردیم، نیومدیم بر اساسش نظام سازی شخصیتی و تربیتی بکنیم. اساساً خیلی از تمدن‌ها، خیلی از جوامع، خیلی از مردمان، خیلی از پیشرفت‌هایی که دارن به خاطر صبر مردمشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، یه بحث بسیار قشنگی ایشون داره که تو برخی از این مباحث هم یه وقتی مرور شد و گفته شد، در مورد تحلیل تاریخ و تحلیل مردم کوفه. نکته بسیار ظریف و فوق‌العاده است و بسیار دقیقه این نکته و خیلی جای کار داره، خیلی عمیقه، خیلی روانشناسانه است. ایشون گفتش که ایشون اونجا میفهمه تو کتاب ائمه و اهل البیت که از آثار فوق‌العاده ایشونه، میفرماید که مشکل مردم صدر اسلام چه زمان پیغمبر، چه زمان امیرالمومنین و بعد زمان امام حسن و امام حسین، اون ریشه ای که همه این مفاسد به اون برمیگرده، مشکلات زمان پیغمبر، مشکلات زمان امیرالمومنین، مشکلات زمان امام حسین، سر این بود که این مردم احساسی و هیجانی بودن. خیلی این جمله فوق‌العاده ایه. ممکن این احساسات هیجانات دوبارم به نفع تو تموم بشه و خوشحال میشی که یه چیزی گفتیم همه یهو ریختن بیرون به نفع ما، ولی به کاندیدای ما رأی دادن، یهو جوش افتاد، یهو موجش افتاد. این یهو موجش خیلی چیز خطرناکیه. یه شب رأی میره بالا، حالا چون حزب الله و خوشحال باشی، یدخلون فی دین الله افواجا، بعد چی فرمون؟ فسبح به هم درب بکن و استغفر رو همه اومدن، اوه استغفار کن، استغفار کن، خیلی خطرناک شد، خدا بلا رو دفع کن. همه اومدن اینجا، پای هیجانه. صبر طرف بهش میگه آقا رأی، انتخابات، مناظره، بعد همینو مهندسی میکنن. یه بار کاندیدای تو یه جور جو میده تو مناظره رأی میاره، یه بار اون یکی ها ببینم چهار تا مهارت هم بیشتر نداره. بعد ما همه تمرکز میذاریم که یه کاندیدای بیاریم که بلد باشه تو مناظره دو تا چیز بگه که جو رو عوض کنه. جو رو اگه یه شب عوض کنی که دوبار به نفع تو میشه، یه بارم امام حسین تو تیکه تیکه میکنه. مطلب حله یا نه نمیدونم، باید یه جوری به یه تربیتی برسیم. بله کار سختی است، ولی نیاز به کار داره دیگه. به یه تربیتی برسیم، به طرف میگی رأی میدی، میگه وایسا وایسا، یه وقت شلوغش نکن وایسا. خب این چی میگه؟ خب برای چی؟ با چی اثبات میکنه؟ با کیا؟ اون چی میگه؟ بذار من یه هفته فکر کنم. میگه اگه مشرکین وسط جنگ اومدن و این احد من المشرکین استجاره، که چقدر این منطق قرآن جذابه، چقدر اینا فوق‌العاده است، اینا باید مدل سازی بشه. آقا فلان برنامه رو ساختیم، یه موجی افتاد، یه جوی افتاد، اصلا همه چه خواهیسته بابا، خیلی خطرناکه. فلان کتاب دیدی چه قوقایی داره میکنه، خب برای چی؟ منطق چیه؟ میگه تو جنگ یکی از مشرکین اگه اومد از تو مهلت خواست تحقیق کنه، یکی اومد به پیغمبر اکرم عرض کرد که آقا من میخوام در مورد اسلام تحقیق کنم، میشه یه ماهی به من وقت بدید؟ حالا یه ماه 40 روز یادم نیست دقیقش. حضرت فرمودن من 4 ماه بهت وقت میدم، برو فکراتو بکن. میگه وسط جنگ اگه یکی از مشرکین که تو میدون جنگه داره تیر میندازه میجنگه، یهو گفت آقا یه لحظه فرصت ببینم میخوام گفتگو کنم، من یه لحظه شک کردم میخوام بررسی کنم. فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. آیه بسیار عجیبه در سوره مالک توبه است. میگه که با اسکورت میاریش گفتگوشو میکنه، میگه مثلا زمان میخوام یا بخوام فکر کنم، با اسکورت برش میگردونی همون نقطه که سوارش کردی، همین کارمون بونده دیگه. الان داعشیه وسط جنگ میگه من لحظه شک کردم که حالا شما به حقید ما به حقیم، با اسکورت بعد بیاری اینجا مثلا پیش حاج قاسم، البته شرایط امنیتی هم باید رعایت بکنی دیگه، اینا دیگه مشخصه دیگه. آره کلی هم کروند انفجاری به خودش بست و همه با هم میرن تو بغل حوریا عمل به آیه قرآن کرد. با اسکورت میاریش میشنوه، با اسکورت میبری همون جایی که برشتشی ببردی، 4 ماه بهش فرصت بده. آقا الان جنگ دیگه بابا، ولکم بیا دیگه، تو نه واقعا نفهمیدی میخوای بری کجا بشینی فکر کنی؟ الان جو قالب خون شهید آقا اثر میکنه، اینجا خون شهید بهش نشون بده، یکم ببرون پشت مشتا بدن شهدا رو بهش نشون بده. قرآن دستور اینجوری نده که اگه کسی گفت من مهلت میخوام ببرون پشت جنازه شهدا رو بهش نشون بده، یا آهنگ غمناک راهیان نوری هم بذار. نمیخوام اینا رو تمسخر کنم و بکوبم، احساسات باید باشه. مکتبی که احساسات نداره، مکتبی که عشق نداره، مکتبی که عشق نداره مفت نمیارزه. ولی اینا باید تابع عقل باشه. همه چی گردن احساسات و عشق و علاقه و عشق و اینا میندازی، خب این احساسات و هیجانات تا یه جاهایی کار میکنه، تا یه جاهایی تشخیص میده، خیلی جاهایی او کم میاره. شما فهم کنینا که امام حسینو کشتن واقعا دوست نداشتن امام حسینو؟ قلوب هم معک صوف هم علیکو کی گفت؟ اینو فرزدق گفت به امام حسین علیه السلام. فرزدقی که اون شعری که در مورد امام سجاد کنار کعبه خون و هشام رو له کرد، این شعر مثل بمب پیچید، گفت من آقا رو نمیشناسم، علی ابن حسین رو. گفت تو نمیشناسی، زمین و زمان رو میشناسه. شروع کرد یه شعر بلندی گفت این فرزدق عالم رو دیوانه کرده با این اشعار. او داشت از کوفه میرفت، امام حسین فهمود چه خبر از کوفه، گفت آقا وضع خرابه، قلوبهم معک، دلها با تو، احساسات به نفع توه، هیجانات به نفع توه، ولی سیوفهم علیک. تا یه جایی احساسات کار میکنه. ما آقا مشکل عمدمون تو کارهای رسانه‌ای، تو کارهای تربیتیمون همینه. ما روی نقطه اساسی کار نکردیم، ما روی صبر با همه شعبش کار نکردیم، اصلا نشناختیم صبر رو، اصلا ندونستیم این بخش صبر رو به چه شکلی فعال کرد، اونو به چه شکلی فعال کرد. اینو غربی‌ها به یه متدهایی رسیدن دارن راه میندازن و اثر میبینن. به بچه میگه این مارشملو رو دیرتر بخور 10 دقیقه و کار میکنه. این خوراکی خوش طعمی که حالا الحمدلله تو ایرانم اومده، دور مخفی را میندازن، بچه‌ها رو میذارن، میذارن جلوش، میگن 10 دقیقه صبر کن. 10 دقیقه چیکار کن؟ جالب شد، صبر کن. بعد این بچه هی کلنجار میره، یکی مثلا بعد 2 دقیقه میخوره، یکی بعد 5 دقیقه، یکی بعد 7 دقیقه، یکی بعد 8 دقیقه، یکی همه 10 دقیقه هی دست میزنه اینجوری. میگه آمار گرفتن، بعد اینا رو تشخیص میدن، استعدادیابیشون این شکلیه. میگه فهمیدن که نخبگان و مدیران موفق و شخصیت‌های طراز اول آینده‌شون همینا، صبرشون اینجا محک زدیم، پس فردا میشه یه کاری بهش سپرد. اصلا بچگی میفهمه این چی کار است. بعد به ما گفتن روزه یکی از مصادیق صبره. بعد گفته بچه تو هر قد میتونه تو ماه رمضان بگو هر مدل میتونه روزه بگیره. حالا روزه کله گنجشکم ساعت نداره، کله گنجشکی اصلا ما روایت از اونجا تو روایت نیومده، سم سیام کله گنجشکی مثلا اینجوری نگفته، همون کله گنجشکی خودمونه. میگه بچه بگو اول صبح نخور، یه ساعتی بگو کی آب بد بدم، کی غذا بد بدم. میگه 10 صبح. میگه 10 صبح میدم، بعد دیگه تا 4 نخوری ها. رو همین صبرش کار کن. استعینو، بابا آیه قرآن ببین چقدر این آیه عجیبه، استعینو به صبر و صلات، از صبر کمک بگی، از صبر و نماز، صبر رو بغل نماز گذاشته. بشر صابرین، اصلا آیه صبر آیه عجیب غریبیه. میگه اصلا این آیه تو من نمیفهمم، میگه ان یکونو منکم اشرین صابرین، یا اشرون صابرون، حافظان قرآن کجا نشستن؟ فکر کنم اشرون صابرون، ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، 20 تا صابر بیار تو میدون، من به تو وعده میدم 20 تای شما به 200 تای لشکر دشمن غلبه میکنه. چی خدا تو این صبر قرار داده؟ همه کمالات، همه برکات، همه عنایات، همه رشد تو همین مفهومه، با همه شعبش. اصل صبر رو باید تو پرورش داد. خب فیلتر کنیم، همین یه چیزی یاد گرفتیم. آقا خیلی این پلتفرم خیلی چیزای زشت نشون میده، چیکار کنیم؟ ای حاج آقا سوال نداره، فیلتر. خب بنده خدا تو که اینجا احساسات و هیجانات او رو داری ضریب میدی با این کارت. این تا حالا فقط انگیزه دیدن پرن داشت، الان انگیزه مضاعف شد، هم پرن میبینه هم تو دهن توی فلان فلان شده میزنم. بده فیلتر شکنو. حاج آقا چرا جواب نمیده هرچی فیلتر میکنیم؟ مردم بیدین شدن واقعا. صبر رو گذاشته کنار، این ور رو میخواد بزنه، اون ور میخواد بزنه، اون ور میخواد بزنه. این یه گوشه از بحث بود، داشته باشید. اگر دوست داشتید، راغب بودید، میشه بیشتر صحبت کرد. اگه نه میشه صحبت نکرد، اگه نه کلا میشه صحبت نکرد. کلا میشه نیومد و تمام کردیم بحث. اینجا مفاهیم معنا پیدا میکنه. عفت. حالا این روایاتی آورده بودم، فردا شب ان شاءالله میخونم. نمیدونم همه دهه رو همین بحث رو داشته باشیم. دوستان میتونن نظر بدن، حالا تو فضای مجازی اینها میتونن نظرشون رو بگن. به نظر میرسه که این بحث بحث مهمی است و مخصوصا تو فضای جامعه ما نیاز به گفتگو داره، نیاز به تبیین داره، نیاز به تحلیل داره. باید به راهکار برسیم. همین بچهای بنده و شما درگیر همین قضایان دیگه، همین نوجوانا با این تبلتایی هم که دادیم دستشونو و هم تو سرمون میزنیم چیکار کنیم. در حالی که اینا خطری نیست، آموزش مجازی خطر نیست، فرصته. مشکلات ما جاهای دیگری است، ما جاهای دیگری رو باید کار بکنیم که کار نمی‌کنیم. ما در غرب الان عجایبی می‌بینیم تو همین وضعیت فاسد نظامات غربی. بعضی از دوستان ما بزرگ شده آمریکاست، گاهی شوخی می‌گیم شوخی که آقا این شما بلاها همه زیر سر شماست. گفت چرا؟ برای اینکه شما نماز شب میخونید تو آمریکا نمیذارید بلا نازل بشه. تو آمریکا بزرگ شده، از 8 سالگی نماز شبش ترک نمیشه، اونجا مجلس دعای ندبه داره. اصلا کسی باورش نمیشه این آمریکا بزرگ شده، اینجا اگه بیاد که حالا چند شب دیگه میاد ان شاء الله، شما فهم میکنید مثلا این توی قوچان، یا مثلا به قول قومی ها تو چهارمندون، چهارمردون میگن، چهارمندون، تو چهارمندون قم بزرگ شده، دفتر مراجع و علما و اینا، دو تا بچه پرورش داده، مرکز فساد و فحشا. نگاه میکنی کیف میکنی انقدر که این بچه ها شیرفه، با صفا، نورانی. معلوم میشه یه چیزایی میخواد، همش هم به اینا نیست. البته جامعه خیلی مهمه، نظامات، کنترل، اینا به معنی نیست که خب حالا هیچ دیگه، این فیلترها رو بردار، اصلا به هر کسی یه فیلتر شکن هم هدیه بدیم، هدیه محرم دم در یه لیوان چایی با یه فیلتر شکن. نه، همش یا افراد یا تفرید، یا از اون ور یا از این ور، بی قاعده، بی منطق، بی ضابطه. و فکر کرد روی این مسائل. غیرت این یه مفهوم کلیدیه، متصل به عفت. غیرت، اینا همه یه شبکه از مفاهیمه، همش هم ریشش در صبر. غیرت این حالتی که از خودت یه چیزی بروز میدی در دفع. خب اینو زدن نابود کردن به اسم فضولی و کنجکاوی و دخالت نکردن تو زندگی دیگران و احترام گذاشتن به عقاید دیگران. همه این مفاهیم هم مفاهیم درست و سر جای خودش لازمیه، استفاده ازش غلطه، نه آقا، غیرت، غیرت یعنی یه جاهایی باید دخالت بکنی، یه جاهایی اصلا همه چی به تو ربط داره. اصلا این خیلی حرف بی خودی، یعنی چی به من ربط نداره؟ همه چی به ما ربط داره. البته این هم حد و حدود داره، چقدر به من ربط داره، چطور به من ربط داره. همینجوری شبی عرض کردم، همسایه دعوا میکنه تا حد زیادیش به تو ربط نداره، تو محتوای دعوا به تو ربط نداره، ولی توی اصلاح بین این دو نفر به تو ربط داره. تو صدا رو شنیدی، فهمیدی مشکل پیش اومده، یه کاری باید بکنی. آقا به ما چه؟ ما همیشه دیگه همین زندگی ها. غیرت این حالتیه که تو از خودت یه چیزی بروز میدی وقتی میبینی یه صحنه‌ای داره رقم میخوره. این اهل بیت بچه‌هاشون چه شکلی تربیت کرده بودن؟ اینقدر همه غیرتمند. بچه 10 ساله در کربلا، عبدالله ابن حسن، فرزند امام حسن مجتبی، که شیرخوره بود، پدرش رو از دست داد، ابو عبدالله او رو در واقع تربیت کرده و بزرگ کرده. مجسمه غیرت این بچه، مجسمه غیرت. بعد مفاهیمی که اینجا نهفته است توی این روزه، روزه ها رو فقط نشنویم و گریه کنیم که باید گریه کنیم، هر چقدر هم ناله بزنیم کمه، فکر کنیم، اون مغز این روزه ها رو بگیریم، تو اون عمقش فرو بریم، یکم تحلیل بکنم این روزه رو، هم عشق بریزیم هم تحلیل کنیم. ابو عبدالله الحسین علیه السلام به زینب کبرا فرمود دست این بچه رو صفر بگیر، از خیمه جدا نشه. ظاهراً سفارش نسبت به کسی دیگه هم، حالا یا بچه دیگه ای نبوده یا نسبت به بچه دیگری اگه بوده این توصیه نشد. میدونست امام حسین علیه السلام این بچه دووم نمیاره، غیرت دیگه. حالا شما میتونید در زمینه این روزه 1000 روزه دیگه هم تو ذهنت مرور بکنی، از کوچه بنی هاشم و مدینه و غیرت امام حسن و اونا رو هم میتونی خودت تو ذهنت داشته باشی که این غیرت یه بخشش هم ژنتیکه، تو خون این بچه است. حضرت فرمودن این بچه دستش رو از دست زینب جان رها نکن، دست او رو صفر بچسب. خود زینب سلام الله علیها عهده‌دار نگه داشتن این بچه بود، به هیچ زن دیگه هم نسپرد، دست زینب رو صفر گرفت. یه تئاتری، حالا یا شبیه خانی یا تعزیه ای ساختن عراقی ها چند سالیه، نمیدونم دیدید یا نه، چیز بسیار زیباییست، یه برنامه 3-4 ساعت هست، شبیه سازی کردن کربلا رو، نمیدونم کیا دیدن یا نه، یه چیز عجیب غریبی است، امکاناتش و کیفیتش شاید پایین باشه ولی ابعادی از قضیه رو معلوم میکنه، خیلی عجیب. یکی از صحنه‌های خیلی جالبش همین صحنه است، صحنه که عبدالله ابن حسن میخواد فرار کنه دست عمه بیا تو میدان، این دو دستی که اینجور میگیره دست از زینب، دستش تو دست از زینب، این دستو میخواد بکشه، حضرت نمیذارن، با این یکی دست داره انگشتار یکی یکی باز میکنه. خیلی این صحنه صحنه جالبی، با یه فشار و زوری این انگشتو با این دست فشار میده، با این دست میکشه، به محض اینکه دست آزاد میشه میدوه به سمت گودی قتلگاه. اون صحنه ای که این بچه ایستاده بود کنار زینب کبرا، از بالا داره گودی رو نگاه میکنه، دید همه اصحاب افتادن، عمو هم روی زمین افتاد، ابجر ابن کعب ملعون شمشیر برده بالا فرود بیاره بر تن ابا عبدالله. غیرت این بچه، تکلیف ندارم و به من ربط نداره و اینا نداریم، عمومه، حسینه، اربابمه، آقامه. جملات اینجا بسیار زیباست، دوان دوان. حالا یه بچه 10 ساله وسط این معرکه، چند 10 نفر دور ابو عبدالله رو گرفتن، یک دونه مرد کنار حسین نمونده، تک و تنهاست، لحظات آخر ابو عبدالله، یه بچه 10 ساله دویده اومده وسط، خودش رسون به ابجر ابن کعب، داد زد گفت یبن فاجره اتقتل عمی، حروم زاده عموی منو میکشی؟ غیرت رو ببین، حروم زاده، حس نفرت او، اتقتل عمی، شمشیر توی قوس فرود بود، دستشو گرفت زد دست بچه رو آسمون آویزون شد، تعبیر مقتلین معلقتون، جور تکون میخورد دست بچه رو آسمون. یه جمله اینجا داره عجیبه، حتما هم توش نکاتی است. بعضی مقاتل گفتن دستش که اینجور ضرب خورد آویزون شد، گفت یا اما امو جان، حسین رو صدا زد. بعضی مقتلای دیگه اینجور گفتن، امشب مدینه هم بریم دیگه، سفره امام حسنه. بعضی دیگه گفتن دستش که آویزون شد صدا زد وا اما. وای مادرم، مادر دست دارم این شکلی زده. اینجا این مفاهیمی که عرض کردم باید تحلیل کرد. بچه قش کرد تو بغل ابو عبدالله، با همون زبان بچه هی گفت آخ آی وای، آه و ناله کرد از درد، دست قطع شده، شوخی نیست. ابو عبدالله چشمی دیگه کار نمی کرد، فداش بشه، رمقی نداشت، آسمان رو دور می‌دید. آغوش باز کرد با همون دستانی که سراسر تیر بود و زخم بود و فواره خون بود از این تن، بچه رو تو آغوش گرفت، فرمود اصبر یا بنیه، پسرم صبر کن، تموم شد، صبر کن، ببین مادرت با پدرت دارن میان. منم الان آروم میشم، مادرم فاطمه داره میان. دیگه نمیخوام روزه رو ادامه بدم، سخته، فقط یک کلمه بگم آتیشش بمونه تو وجودت برای شب عاشورا. یه تعبیری امام زمان داره در زیارت ناحیه که سلام میدن به عبدالله ابن حسن، دو نفر رو لعن میکنن، و لعن الله قاتله و رامیه هرملت ابن کاهل اسدی، خدا لعنت کنه اونی که او رو کشت که ابجر ابن کعب بود با شمشیر زد، خدا لعنت کنه اونی که تیر انداخت که هرمله بود. یا صاحب از زمان، یا امام حسن، این روزه تقدیم به شما، این عشقا تقدیم به شما. عزیزمونم ببخشید من روزه رو طولانی کردم، حیف اومد نگه. این ملعون چی بوده تو وجودش؟ این ملعون ازل و ابد من نمیدونم. میگه تا این بچه تو بغل عمو افتاد، این گردن و گلوش که هویدا شد، هرمله دید مثل که فضای خوبیه، گفتن تیر بیرون آورد، گلوی بچه رو هدف گرفت، تیر به گلوی عبدالله انداخت.